به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه در مسئله خمس ارباح مکاسب فرمودن ربحی که در اثناء سنه تحصیل می شود باید این ربح استقرار و ثبات پیدا داشته باشد، بنابراین در جایی که بایع خیار داشته باشد، آقای مشتری جنسی را که خریده است اگر در خرید استفاده کرده، خمس این ربح بر او واجب نیست مگر بعد از تمام سنه یا بعد از لزوم بیع در اینجا. پس بنابراین اگر بیع لازم نشده باشد و متزلزل باشد، به تبع تزلزل بیع ربح هم متزلزل است. اگر ربح متزلزل شد، پس بنابراین نمیتوانیم ما بگیم این آقا استفاده کرده از نظر عرف، مگر موقعی که رب ثابت و استقرار پیدا کرده باشد برای آقای به اصطلاح مشتری. در مثالی که عرض کرد، در اینجا غالب فقها موافق مرحوم سیدند، ولی بعضی از فقها با مرحوم سید مخالفت کردند، از جمله مرحوم امام رضوان الله علیه. ایشان تفصیلی دادن در اینجا به این که ما مطلق خیارات را علا نحو واحد نمیتوانیم ببینیم، باید نگاه کنیم این تزلزلی که از ناحیه خیار هست موجب رد سمن می شود در مفروض بحث، یا اینکه موجب رد سمن نمی شود. گاهی از اوقات است که ذوالخیار مفصل در بیع باید مراجعه کنید، ذوالخیار همون گونه که می تواند مثلا عرش بگیرد می تواندم رد کند. بعضی از موارد هست که فقط حق عرش دارد، ما به تفاوت میگیره، ولی تمام سمن را حق ندارد برگرداند. ایشان میفرمایند اون خیاری که اعمال اون خیار مستلزم رد سمن هست، در چنین جایی باید بگیم که خمس این ربح لازم نیست الا بعد از استقرار بیع و بعد از انقضاء زمان خیار. ولی در مواردی که اعمال خیار مستلزم رد ثمن نیست و ذوالخیار حق فسخ معامله بالکلیه را ندارد، در چنین فرضی می‌فرماید متوقف نیست صدق ربح عرفاً به این که حتما زمان خیار منتهی بشود و عمد خیار منقضی بشود، متوقف بر این نیست. این تفصیل رو ایشان دادن، این یک تفصیل در مقام. بعضی ها اشکال کردن بر این تفصیل و تفصیل در کلام مرحوم سید که در قسم اول می‌فرمایند شما به هر حال با سید موافقی، در قسم دوم مخالفید. این رو فقط تحت عنوان مخالفت به حسب با نظر عرف است، میفهمم تشخیص در این که این ربح صدق میکند یا نه موکول به کیست، صدق این که ربح هست یا نیست به عرف موکول میشود. آیا در میان این دو فرض که شما تفصیل دادین بر اساس او، آیا عرف در این تفصیل را قائل است و تفصیل میبیند؟ ادعا کرده است مستشکل که از تلامزه ایشان هست به این که خیر فرقی نیست بین اونجایی که اعمال خیار مستلزم رد ثمن باشد که شما مزی زمن خیار را شرط بدانید موافقا لسید، یا اینکه اعمال خیار مستلزم رد ثمن نباشد که در اینجا مخالف با سیدید. فهمید عرف فرق نمیگذارد، در هر دو میگد رب هست. میگد به هر حال خریداری که چیزی را خریده است به اقل از قیمتش، یعنی مشتری سود کرده است در این خرید، و این اگر به اصطلاح سودی دارد این خرید او، چه اعمال خیار چه بیع لازم باشد چه جائز باشد، جواز بیع هم مستلزم رد ثمن بشود یا نشود، همه اینها رو عرف یک به یک نحو میبیند. و اون این است که میگه آقا در اینجا خریدار سود کرده، وضع بعدی هیچ نقشی در این معنا نخواهد داشت. این اشکالی است که بر ایشان کرده اند. ولیکن باید عرض کرد که در اینجا ما مرجع رو عرف نباید قرار بدیم در این حکم شرعی، چون در احکام شرعی عرف معیار نیستن. حکم عرف در حقیقت به تعبیر مرحوم استاد ما میفهمیدن بی سواد است، به عرف نمیشه مراجعه کرد که آه اینجا به هر حال شما چی. بله در تشخیص موضوع سراغ عرف رفتن درست است و باید هم سراغ عرف بریم که در تشخیص موضوع، اما در عیان احکام نه. ما بحث ما در اینه که نمیخوایم بگیم کجا ربح هست کجا ربح نیست، سخن در اینه که آیا ربح تابع ملکیت است یا خیر، آیا ربح تابع بقای معامله هست یا خیر، آیا ملکیت ثابت و لازمه با ملکیت متزلزله تفاوتی دارن در صدق ربح یا خیر، اینا رو ما باید نگاه کنیم. اساسا ربح تابع چیست آقا؟ تابع ملک. برای خاطر این که وقتی شخص چیزی را خرید و مالک شد، مادامی که ملک اوست نماع متصل و منفصل همش مال اون شخصه، لذا اگر رب هر کس مالک هست رب هم مال اوست، پس زر رب همون کسی است که مالک محسوب می شود شرعا. بیع متزلزل آیا فسخ یعنی تزلزل بیع؟ خب نتیجهشی می شود که ملکیت هم متزلزل بشود. تزلزل مانع مالکیت است و ملکیت، یا مانع ملکیت و مالکیت نیست؟ اگه مانع باشد ما نباید بگیم دو رقم ملکیت داریم، اساسا میگیم ما دو رقم ملکیت داریم، یک ملکیت لازمه یک ملکیت جائزه که متزلزل است در حقیقت. اگر ربح تابع ملک شد مطلقا، خواه ملکیت لازمه باشد یا ملکیت غیر لازمه، چه فرق دارد؟ وقتی شخص مالک شد باید و ربح صدق کرد باید خمسو رو بپردازد. در تزلزل در بیع اگر موجب تزلزل در ملکیت شد و نتیجتاً ملکیت رو از بین ببرد، خب در معرض تزلزل بودن و زوال غیر از این است که زائل شده باشد. الانی که زائل نشده شما حکم بی چی باید بکنید؟ میگید آقا هر کس که مالک هست، خلاصه علی حالین این آقا مالک هست یا نیست؟ رب هم ولو متزلزل هست از نظر عرف، مگر نفرمودین صدق عرفی هست بر این که چه متزلزل باشد ملکیت به تعبیر بنده، چه به اصطلاح ثابت و لازمه باشد، در هر دو صورت عرف ربح میبیند، میگه این آقا مالکه پس بنابراین سود کرده. حالا آقا شما حتی در بیع ملکیت لازمه گاهی از اوقات میاد طرف اقاله میکند استقاله میکند و این آقا هم اقاله میکند، اونجا میگید حالا ره برهدش نیست، کما که فرع بعدی همین را مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح میکند. پس بنابراین ربح تابع ملک است، اعم از این که ملک لازم باشد یا ملک جائز باشد. خب با وجود این، پس بنابراین اگر ملکیت اعم از لازمه و جائزه ربح عرفی صادق هست، در اینجا ما باید بگیم پس بنابراین هر کس که ربح برده است بر علیه الخمس، خمس برای واجب هست، باید خمس رو ببردازن. ولو اینکه در ملک متزلزل مزی را پس چرا شرط کرده است سید و همه هم قبول کردن این را؟ خب عمدتاً روی این قضیه آمدن که چون به اصطلاح مزی است از زمان خیار موجب ثبات میشه و اینجا میگن رب، با اینکه از نظر عرف حتی در اون ملکیت جائزه هم باز تعبیر ربح میاد، تعبیر ربح میاد. الا ان یقال، برای اینکه ما این مبنا رو قبول کنیم این چنین بگیم، بگیم آقا تا در بین سال گاهی از اوقات شخص یک چیزی را به هر حال سود میکنه، بعد به هر حال کم میشه، اون سود ثابت نمیمانه، اصل ربح ثباتش را بگیم تا سر سال لازم است باشد، نه اینکه ملکیت به اصل لازمش. حالا گاهی ثبات ربح متوقف بر این نیست که ملک ملک لازم، ملک جائزه، ولی سر سال خمسی این آقا شده است و این آقا اون ربح الان هنوز دستشه، یعنی فسخ نکرده معامله را، اگر خمس را نپردازد به هوای اینکه شاید مالک فسخ کند، این حرف رو میزنید شما؟ شما میتونید بگید که آقا این سر سال خمسی شده و بر اساس ملکیت جائزه مقدار ربح داره، ربح این را ندهد تا اینکه مشخص بشود که فسخ میشه یا نه، این را کسی ملتزم میشه یا نه؟ عرض بنده ها چی میگن اینجا؟ میگن خمس نباید بدهد؟ نباید خب اگر فرمایش این بزرگان باشد باید خمس نداد، باید بگیم صبر باید بکنه تا اینکه وضعیت این معامله او مشخص بشه که آیا استقرار پیدا میکنه یا نه. ولی من ندیدم که کسی اینجوری تعبیر بکنه که به اصطلاح الان خمس ندهد نسبت به این، یا اگر خمسش داد بعدن طلبگار مثلا بشه برگردانند بهش. این به این نحو من بنده ندیدم، نمی شما حالا جای دیدید یا نه، که این شخص الان که معامله غیر لازمه انجام داده سر سال خمسیش هم شده و ربح الان هست برای او بالفعل، ربح به وجه این که نباید خمس بپردازد چیه؟ الان سر سال خمسی شده، بنابر مسلک مشهور که میزان برای هر شیعی هم ربح خاصی قرار نمیدیم، که سیدم از این قائلان بود، مشهور و معروف هم همین قول رو قبول داشتن. اینجا الان سر سال خمسی شده، همه ارباح را باید زمیمه کند به هم و خمس بپردازد، این یکی رو چه استثناء کند؟ اگر گفتیم لکل ربحن حولون، این با این مبنا خوب در میاد که اصلا اگه در اثناء سنه این ربح این ربح معامله فسخ شد و ربح برگشت به صاحبش به بایه، در اینجا خوب حرفیه، میگه ما اصلا ربحی نبوده، معامله فسخ شده است دیگه، از اساسا این آقا دیگه ربحی ندارد در این راجع به این ربح. ولی اگر قائل به همون قول مشهور شدیم که همه ارباح زمیمه بشود و یک سال برای همه قرار بدهد، اینجا چه وجهی دارد که ما بگیم این استثناء کنه، اینو باید به اصطلاح خمسش بپردازه. مخیره. حالا اگر اونجا مثلا فرض کنیم نه یعنی در اونجا مثلا بله رد رو قبول نکرد، رفع اختیار عرش کرد در اونجا، اینجور
مشخص نیست که این کدوم قبول
میکنه. بله مشخص نیست، ولی که در این حال اگر آمد و اون فرض رو اختیار کرد، و یا اینکه نه هست در مواردی که بعضی جا مثلا تصرف میکنه طرف، به خاطر اون فقط میتونه عرش بگیره نمیتونه رد کنه، هست مواردی که رد ساقط میشه، داریم در موارد بعد موارد سقوط رد دیگه هست دیگه، این نیست که موارد نداشته، مواردی داریم که رد ساقطه، در اون مواردی که رد ساقط است فقط عرش باید بگیرد، در اونجاها ایشان قبول ندارن، دقت دارین؟ ولی ایرادی که برای ایشان گرفتن اینه که آقا در صدق رفت ما باید سراغ عرف بریم، در هر دو عرفن رفت صدق میکنه، اگر در هر دو عرفن رفت صدق میکند وجهی ندارد این تفصیل. ولی تفصیل را مرحوم های منتظری قبول کردن، اما به بیان دیگری. من حالا تفصیلی که ایشان ذکر کردن را عرض بکنم. ایشان می فرماید تزلزل بیع موجب تزلزل ملکیتی که شامل برای هست نمی شود. همین عرضی که بنده کردم، فهمیدی که اگر بیع متزلزل باشد، بیع متزلزل ولی ملکیت متزلزله نیست. ملکیت از این، حالا ببینین، فرض کنین اول ماه بیع انجام شد و خیاری هم بود، بیع هر آنی ممکن است که چی کنه، ولی که ملکیت از اول ماه تا آخر ماه برای مشتری ثابت شده از این متزلزله. ملکیت متزلزل معنا نداره ملکیت متزلزل باشد، یا ملکیت هست یا نیست. بیع از که امرش متزلزله، چون یک امر اعتباری است، ملکیت هم اعتباری است، ولی بیع از که میتواند، لذا نمیاد فسخ ملکیت کنه، میاد فسخ بیع میکند. شما لزوم و تزلزل را وصف بیع بدانید نه وصف ملکیت. رب تابع بیع یا تابع ملکیت؟ رب تابع ملکیت. کلام دقیقه ها، دقیقه اینجور، البته اینجور بیان نفرموده، ولی بنده عرض میکنم بیع درش تزلزل و لزوم و ثبات و استقرار متصور هست. ما دو رقم بیع داریم، لذا میگیم بیع خیاری و بیع به هر حال لازم در مقابل او. اما ملکیت اگر تعبیر میکنم به ملکیت متزلزله، این وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی چون بیعش متزلزل است لذا میگیم این ملکیت هم به هر حال متزلزله، ولی ملکیت بر این آقا ثابته ولو متزلزله. لذا در عرف میگن آقا ملک بلا مالک که نیست، میگن ملک کیه؟ میگن ملک این آقای خریدار. خب اگر ربح هم باشد مال همین خریدار دیگه، پس صدق میکند عرفن که این آقا ربح داره. لذا از این بیان که میفرما تزلزل بی موجب تزلزل ملکیت که شامل ربح هست نمیشود، خمسم تابع ملکیت است اگر داره ربح باشد. این در فرض بحث ما که ملکیت جائزه هست وجود دارد، اما نسبت به نماء متصل این حرف را قبول ندارد. این در نماء منفصل، لذا در نماء منفصل ایشان قائل شدن به این که ما این کلام را نمیتوانیم فرمایش سید را قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ملکیت نسبت به نماء برای مشتری هست ولو پس از فسخ بیع. اگه بیان فسخ کند نماءات منفصله مال آقای خریدار هست. شیری اگر دوشیدن از این گاو یا گوسفند بره به هر حال و نتاجی از اینها بود، همش مال آقای مشتری هست. ولی در ملکی، در نماء متصل فرمایش سید قبول میکنن، میفرمایند در نماء متصل تابع این است در تزلزل و ملکیت، ملکیت متزلزله است. حالا ادله وجوب خمس در باب ارباح مکاسب را می توانیم بگیم شامل این به اصطلاح قسم از ملکیت متزلزل می شود یا نه؟ ایشان می فهمن انصراف دارد. ادله وجوب خمس در ارباح مکاسبی که به اصطلاح ملکیت ملکیت ثابته باشد، نه ملکیت ملکیت متزلزل باشد، انصراف غیر از مسئله ظهور عرفی است که ادعا کرده اند بعضی از تلامذه مرحوم امام. نکته دیگری این است که آیا استقرار و لزوم که شما شرط دانستین در صدق ربح، آیا استقرار واقعی میزان هست یا استقرار به حسب احراز شخص؟ اگر ما ادعا کردیم که استقرار به حسب استقرار واقعی میزان است و میزان را ما واقع امر دانستیم نه به حسب حکم عرف و نظر عرف، اکثر متأخرین قائلن که همون استقرار واقعی شرط هست و لزوم واقعی، از جمله مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستندشان می‌فرمایند یکفی استقرار واقعی به نحو شرط متأخر. بنابراین خمس، خمس این ربح باید داده بشود ولو لزوم این بیع بعداً باشد. مثلا یک ماه به سر سال خمسی این آقا معامله انجام داد، ولیکن خیاری است. لزوم این بیع مثلا جعل خیار کردن 2 ماه برای آقای بایه خیار شرط، بعد از 2 ماه اون آقا فسخ نکرد و این معامله لازم شد، حالا سر سال خمسی شده است، میفرمایند باید خمس رو بپردازد ولو استقرار و لزوم بعد از گذشت 1 ماه دیگر از سال جدید برای این معامله واقع میشود. میفرمایند میزان چون به هر حال لزوم واقعی و استقرار واقعی هست، همین که در واقع هم این معنا حاصل بشود کفایت میکند برای صدق رب و اینکه خمس بر این رب واجب باشد. حالا مرحوم سید قائل به این است که معیار نظر عرف است در صدق حصول رب و فائده، و همین فرمایش هم قابل قبوله. چرا؟ برای خاطر این که ربح متزلزل به لحاظ تزلزل ملکیت در زمان تزلزل از نظر عرف رب حساب نمی کنند، میگن این معلوم نیست وضعیت معامله، عرفن اینجوری میگن. خانه رو خریده است، 2 ماه فروشنده برای خودش جعل خیار کرده، خریدار میگه ما خوب خریدیم، اگر به این حساب باشد اینقدر ما الان استفاده کردیم، ولی نمیداند بایه در این اسنا مثلا پول لازم دارد، میاد این مثال واقعیش یک مقدار زیر نرخ میفروشد خریدار، ولی برای خود جعل خیار میکند. چرا؟ که اگر در این اسنا مشکل خودش را آقای بایه حل کرد، دوباره منزل را برگرداند، بتانه برگردانه. اینا یلی هست که استفاده میکنند. خب در اینجا میتونیم بگیم این آقای خریدار ربح برده از نظر عرفن؟ بگه نه، تکلیفی منزل هنوز مشخص نیست، لذا ربحش کی معلوم میشود؟ اون موقعی که این مدت بگذرد و اون اعمال خیارم نکند. پس از نظر عرف در مواردی که متزلزل هست ملکیت، حکم به ربح هم از نظر عرف جاری نیست، پس در نتیجه ما نمیتوانیم بگیم ربح محقق شده است، پس خمس هم قهرن واجب نمیشود. لذا رسبت به این اگر سر سال خمسیش رسید باید این کار کرد، بگیم آقا ما ادای ارباحی را که دارد از مکاسب خمس اونا رو میپردازد، نسبت به این یکی دست نگه می‌داره تا زمانی که تکلیفش روشن بشود. اگر مشخص شد که به اصطلاح این آقا اعمال فسخ نکرد، اخیار نکرد و فسخ نکرد، خمس او رو جداگانه باید حساب بکند بپردازد. حالا ربح این شی از سنه گذشته حساب می‌شود چون معامله در سال قبل بوده است، یا اینکه از سنه آینده حساب می شود؟ از سنه آینده حساب می شود، نه سنه، مگر بنابر مبنای کسانی که برای هر ربحی جداگانه. چرا اینجا علا کلل مبنیین باید از سنه آینده بگیم، اما اونایی که میگن هر ربحی سال دارد، خب این واضح از سنه سال نگذشته، 2 ماه ازش گذشته است. اما بنابر مبنای اون کسانی که مشهور و معروف گفتن همه ارباح را ذمیمه کنید و 1 سال براش قرار بدین، سالش چرا از اون سال گذشته نیست؟ میگیم درست است معامله در اونجا واقع شد، ولی ظهور رب و حکم به رب از نظر عرف کی بوده است؟ بعد از گذشته سال، لذا این رب را داخل در اون بسا ارباح مکاسب سال قبلش قرار نمیده. خب این خیلی راحت میکنه کار را. چرا؟ برای خاطر اینکه سر سال خمسی شد و تکلیف و وضعیت این منزل مشخص نیست، این آقا فعلا دست نگه می‌داره و نسبت به این خمس هم نمی‌پردازد. بعد اگر ثابت هم شد جز ارباح سال آینده اش می‌شود. نسبت یعنی بنابر مسلک مشهور باید این کارو کرد که خمس این شیء را که ملکیتش متزلزل است و سود او هنوز مشخص و مسلم نیست، این را دست نگذارن و خمس ربح ای را حساب نکنن. دقت دارین، سایر ارباح حساب می شود، ای که حساب نمی شود، این میمانه جز ارباح سال آینده. صلی الله علیه و محمد و آل. بله بله بله، مصرف هم شد مصرف شده دیگه، چی برش اولش نیست. اگر ثابت باشد، ولی نه اینکه اگه ثابت نباشه، یعنی متزلزله.
از همون خریده بود.
نه نه نه، رب نیست، صدق رب نمی کنه، نه صدق رب نمی کنه.
در نظر از
بله بله.